خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان. حمله هوایی ارتش سوریه به اطراف دمشق دست کم 80 کشته بر جای گذاشت. با پیشروی نیروهای مسلح هوادار دولت در تبعید یمن در تعز، مردم این شهر به جشن و پایکوبی پرداختند. و یک نماینده مجلس میگوید تنها 263 نفر ایرانی در لیست تحریم‌های بین‌المللی باقی ماندند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به شمال شرق دمشق دست کم 80 نفر کشته و نزدیک به 200 تن مجروح شدند. یک منبع نظامی سوریه به خبرگزاری رویترز گفته که نیروی هوایی سوریه حملاتی برای هدف قرار دادن گروه جیش الاسلام در منطقه دوما در 15 کیلومتری دمشق انجام داده است. گروه جیش الاسلام از شورشیان مسلح مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می رود و یک روز پیش به منطقه هرستا حمله کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید در اولین حمله جنگنده ها حدود 100 راکت به منطقه اصابت کرده است. با ادامه پیشروی نیروهای مسلح هوادار دولت در تبعید یمن در تعز، مردم این شهر به جشن و پایکوبی پرداخته و ورود نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی را جشن گرفتند. به گزارش رویترز شبه نظامیان طرفدار هادی موفق شدند نقاطی مهم را در تعز تصرف کنند. با این همه گفته می شود همچنان حوثی‌ها و متحدان این گروه ورودی ها به شهر از جمله دروازه شرقی آن را که راه را به صنعا پایتخت می گشاید در اختیار دارند. تعز سومین شهر بزرگ یمن از فروردین ماه گذشته به تصرف حوثی‌ها درآمده بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از عباس عراقچی گفت با خارج شدن حدود 800 نفر از فهرست تحریم‌های بین‌المللی تنها 263 نفر دیگر در این فهرست هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، نوذر شفیع این خبر را روز یکشنبه پس از حضور عباس عراقچی در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد. به گفته این نماینده مجلس، عباس عراقچی برای توضیح درباره آنچه ابهامات توافق جامعه اتمی نامیده شده به مجلس شورای اسلامی رفته بود. بنابراین گزارش، عراقچی در پاسخ به سوالی در مورد خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی گفته که مذاکره کنندگان از هیچ خط قرمزی عبور نکردند. با آغاز نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات تابستانی، گروهی که خود را نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور می‌نامیدند، با تجمع مقابل ساختمان مجلس خواستار بررسی توافق هسته‌ای توسط نمایندگان مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد و دست‌نوشته‌هایی خواستار بررسی برنامه جامع اقدام مشترک توسط نمایندگان و قاطعیت هیئت رئیسه مجلس در پیگیری این موضوع شدند. همزمان دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس روز یکشنبه به نقل از مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه گفت توافقنامه میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به لحاظ ماهیتی معاهده میان دو کشور نیست و از این رو نیازی به تصویب مجلس ندارد. ده ها هزار تن از تظاهر کنندگان در سراسر برزیل روز یکشنبه خواستار استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور، به اتهام بیشترین رکود اقتصادی در 25 سال گذشته و نیز فساد گسترده شدند. تظاهرات روز یکشنبه سومین تجمع بزرگ در سال جاری میلادی علیه خانم روسف محسوب می شود. معترضان مقابل کنگره این کشور در برزیلیا، پایتخت برزیل، تجمع کردند. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. اگه در شبکه‌های اجتماعی عضو هستید میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هم ما رو دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری facebook.farda و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین سپاسگزارم. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری دات کام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. گوگل، نامی که برای نزدیک به دو دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت‌های کنونی گوگل، ایده‌های بزرگتر را دنبال کنند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم. هنگام تأسیس گوگل گفتیم که گوگل یک شرکت معمولی نیست و ما قصدمان این نیست که معمولی شویم. لری پیج، مدیرعامل شرکت اینترنتی گوگل، روز دوشنبه 19 مرداد با گفتن این جملات خبر از تغییرات تازه‌ای در گوگل داد. تغییراتی که هم سرمایه گذاران وال استریت را راضی نگه می‌دارد و هم روح خلاقیت و ماجراجویی همیشگی گوگل را حفظ خواهد کرد. لری پیج اعلام کرد که از این به بعد شرکت گوگل به عنوان عضوی از شرکت بزرگتری به نام آلفابت یا همان الفبا به فعالیت‌های اینترنتیش ادامه خواهد داد. شرکت آلفابت مانند چتری برای گوگل، گوگل ونچر، لایف ساینس، کالیگو، گوگل اکس و دران، مجموعه شرکت‌های اقماری گوگل عمل خواهد کرد. با این حال، خدمات محبوبی مثل نقشه گوگل، سیستم عامل اندروید، یوتیوب و جستجوی اینترنتی همچنان تحت نام گوگل باقی خواهد ماند، و اما گروه‌های دیگر به شکل شرکت‌های مجزا و زیر مجموعه آلفابت خواهند بود. آلفابت توسط لری پیج، یکی از بنیانگذاران گوگل در نقش مدیرعامل، و سرگئی برین، دیگر بنیانگذار گوگل در نقش رئیس شرکت اداره خواهد شد، و اریک شمید، چهره دیگر مدیریت گوگل در نزدیک به دو دهه گذشته، رئیس هیئت مدیره شرکت جدید خواهد بود. مدیرعامل جدید گوگل هم ساندار پیچای است که تا کنون در نقش مدیر محصولات گوگل فعالیت می‌کرده و برخی از مهمترین خدمات گوگل از جمله سیستم عامل و مرورگر کروم و سیستم عامل موبایلی اندروید زیر نظر او توسعه یافتند. با تغییرات جدید، هم سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار بورس از رشد برخی محصولات راضی خواهند ماند و هم گوگل می‌تواند در قالب شرکت‌های کوچکتر به طراحی و امتحان طرح‌های تازه بپردازد بدون اینکه امنیت مالی پروژه‌های دیگر را به خطر بیندازد. و البته نخستین واکنش بازار به خبر قرار گرفتن گوگل در دل آلفابت مثبت بود. بعد از اعلام این خبر، سهام گوگل در بازار بورس 5% افزایش یافت و به $705 برای هر سهم رسید. به دات‌کام گوش می‌کنید. اما گوگل برای رسیدن به این مرحله و جای گرفتن در دل آلفابت چه مسیری را طی کرد؟ نام گوگل زمانی برای ما تنها یادآور یک موتور جستجوی اینترنتی یا سرویس دهنده ایمیل رایگان بود، اما حالا از آن زمان 17 سال گذشته و گوگل ایده های دیگری را برای ما زنده می کند. 17 سال قبل لری پیج و سرگئی برین گوگل را در یک پارکینگ کوچک اجاره‌ای پایه‌گذاری کردند، اما امروز کمتر کسی فکر می‌کند که گوگل فقط و فقط یک موتور جستجوی عظیم و دست اول است. حالا اسم گوگل هر روز در پروژه‌های مختلفی از طراحی سیستم عامل موبایل تا سیستم نویگیشن و هدایت مسیر تکرار می‌شود. اما در این سال‌ها چه بر گوگل گذشت که آن را تبدیل به یکی از آشناترین نام‌ها در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید کرد؟
در 27 سپتامبر 1998 گوگل در گاراژ خانه‌ای متعلق به سوزان واجیتسکی پایه‌گذاری شد، اما به سرعت بزرگتر و بزرگتر شد و کمتر از 5 ماه بعد، یعنی در فوریه 1999، به محل بزرگتری در پالو آلتوی کالیفرنیا نقل مکان کرد.
در ژوئن 1999، گوگل در نخستین بیانیه مطبوعاتی از افزایش ارزش اولیه خود به $25 میلیون خبر داد.
در اکتبر 2000، گوگل سرویس ادوردز را راه اندازی کرد که سیستم بازاریابی شبکه‌ای بر اساس جستجوی کلمات مشخص است.
در فوریه 2001، گوگل در نخستین خرید عمده خود سایت اینترنتی دژا.کام را خرید که شبکه به اشتراک گذاری فایل قدیمی بود. گوگل به امکانات این شبکه جستجو را افزود و به این شکل گوگل گروپس بنیان گذاشته شد.
در ژوئیه 2001 گوگل امکان جستجو در میان 250 میلیون تصویر اینترنتی را در اختیار کاربرانش گذاشت.
در سال 2002 گوگل با تکیه بر بیش از 4000 منبع خبری گوگل نیوز را پایه گذاشت. گوگل همچنین فروگل را هم راه اندازی کرد که امکان جستجو به خرید اینترنتی را به کاربران میداد. سرویسی که اکنون به گوگل شاپینگ تغییر نام داده است.
در سال 2004 گوگل با راه اندازی مقر جدید خود یعنی گوگل پلکس به این مجموعه نقل مکان کرد. گوگل در همین سال جیمیل را راه اندازی کرد و در سال 2004 گوگل همچنین 84% از سهم جستجوی اینترنتی را به خود اختصاص داد.
در 19 اوت 2004 ارزش شرکت گوگل به بالاتر از 1 میلیارد و 670 میلیون دلار رسید.
در فوریه 2005 گوگل سرویس نقشه خود را راه اندازی کرد و تنها 2 ماه بعد نمای ماهواره‌ای و سیستم مسیریاب را به این سرویس افزود. در همین سال گوگل سرویس گوگل ارث را معرفی کرد و علاوه بر آن امکان چت اینترنتی را به جیمیل افزود. گوگل همچنین در این سال سرویس آمارگیری از کاربران خود موسوم به گوگل انالیتیکس را به راه انداخت.
در سال 2006 گوگل چندین محصول جدید از جمله سرویس مترجم، تقویم، گوگل ولت و گوگل داکس را به خدمات خود اضافه کرد. در اکتبر این سال گوگل یوتیوب را به قیمت 1 میلیارد و 650 میلیون دلار از آن خود کرد.
در بهار 2007 گوگل برای 5 شهر آمریکا سرویس نمای خیابانی را به نقشه خود افزود. در پاییز همان سال نیز گوگل از اندروید به عنوان سیستم عاملی برای تلفن‌های هوشمند پرده برداری کرد.
در بهار سال 2008 گوگل نخستین نشست خود با توسعه دهندگان نرم افزاری تلفن همراه را در سان فرانسیسکو برگزار کرد و اندکی بعد در اواخر تابستان این سال گوگل کروم رسما به کاربران وب عرضه شد. پاییز 2008 هم شرکت تی موبایل در آمریکا نخستین تلفن هوشمند مبتنی بر اندروید را راهی بازار کرد.
در ژانویه سال 2010 گوگل نخستین محصول خود از سری تلفن‌های هوشمند نکسوس را راهی بازار کرد. نکسوس وان با مشارکت HTC تولید شده بود.
در بهار سال 2011 گوگل از نخستین لپتاپ مبتنی بر سیستم عامل کروم رونمایی کرد و در پاییز همین سال گوگل شبکه اجتماعی خود به نام گوگل پلاس را به کاربران عرضه کرد.
در سال 2012 گوگل سرویس اینترنت فوق سریع خود را در 2 شهر آمریکا راه اندازی کرد.
در حال حاضر سرویس جستجوی گوگل بیش از 100 گیگابایت محتوای اینترنت را برای عرضه به کاربران خود فهرست کرده. علاوه بر این بیش از 8 میلیون کیلومتر از خیابان‌های شهرهای مختلف جهان در قالب سرویس نمای خیابانی گوگل تصویربرداری شدند و کاربران سرویس دیگر گوگل یوتیوب هم در حال حاضر ماهانه به اندازه 450 هزار سال ویدیو تماشا می‌کنند. گوگل حالا دیگر فقط یک موتور جستجوگر نیست. آنها به دنبال رساندن اینترنت توسط هواپیماهای بدون سرنشین به نقاط محروم دنیا هستند. آنها تا چند ماه دیگر وسایل نقلیه بدون راننده را راهی خیابان‌های کالیفرنیا خواهند کرد. آنها به دنبال راز طول عمرند و حتی سیستم هوشمند گرمایش خانه‌ها را هم به دست گرفتند. به همه اینها سرویس‌های خرید آنلاین، خدمات تلفن و تلویزیون و سرویس‌های ترجمه را هم اضافه کنید. خدمات متفاوتی که مدیریت اداری و مالی آنها تحت نام یک شرکت بزرگتر برای گردانندگان گوگل راحت‌تر و از لحاظ مالی مقرون به صرفه‌تر است. در این حال آنطور که یک نویسنده داستان‌های علمی تخیلی پیش‌بینی کرده بود، شاید چند دهه بعد کسی به یاد نداشته باشد که گوگل زمانی یک موتور جستجوی اینترنتی بوده و همه گوگل را به عنوان تولید کننده خودروهای بدون راننده بشناسند. گرچه با قرار گرفتن گوگل در دل یک شرکت بزرگتر، حالا شاید آلفابت برآورنده این پیش‌بینی باشد. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.